خدای خوب و عزیز، خدایی که در اوج قدرت مهربان است و در مهربانی خردمند. خدایا ای کاش از تو می آموختیم که وقتی قدرت یافتیم مهربان باشیم و ستم نکنیم، وقتی به محبت دل باختیم خردمند بمانیم. خدایا تو به ما بیاموز که هر راه را اول با چشمانمان بریم، بعد قدمها، چرا که قدمها به اندازه یک قدم میبینند و چشم به اندازه راه. چشم اول بین غرور است و خطاست، چشم آخر بین تواند دید راست. خدایا یاریمان کن تا عاقل عاشق باشیم، اون وقت همه چی به کام تو و ما خواهد شد.
تبسم قشنگ وقت مهربونی با دلای تنگ، شب خلوت دلایی که همیشه صاف و ساده مثل دریا بی رنگ، صاف و ساده مثل دریا بی رنگ. وقت گل کردن دونه های برفه، لحظه هایی که پر از تنین حرفه، لحظه هایی که پر از تنین حرفه. شب کوچه بی صدای فصل پایی، بس هم زبونی با دلای پیره، وقتی یلدای پیام عاشقانه لحظه هامون بوی آسمون میگیره، لحظه هامون بوی آسمون میگیره. قصه با صدکای شب یلدا، قصه زمزمه دعوت و نوره، خدا نزدی که به قلبا که همیشه چشم بعد از خونه هامون دوره دوره، چشم بعد از خونه هامون دوره دوره.
به نام خدا که یاد او آرام دلهاست. سلام به شما بینندگان ارجمند و صمیمی برنامه اردیبهشت. میدانم که منتظرین به روال برنامه های هر پنجشنبه که بحث الگوهای مدیریت در خانواده رو در بخشی از گفتگوهایی که آقای دکتر ابراهیم میثاق با شما دارند و راه‌های این موضوعات رو خدمتتون ارائه میدن ببینید و بشنوید. مثل همیشه منتظر نقطه نظرات شما با پیامک برنامه هم هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمد میگم حضور شما در برنامه.
سلام گرم و صمیمی دارم به مردم خردمندی که میآموزن که به کار ببندند.
ما با موضوع مدیریت خانواده و مهارت‌های گفتگو در خانواده امروز می‌خوایم بحثمون رو دنبال بکنیم. آقای دکتر، یکی از مفاهیمی که در واقع نیاز داریم در نهاد خانواده بهش دامن بزنیم و راجع به اون موضوع صحبت بکنیم، التزام خیلی جدی به مسئله گفتگوست. و طبیعتاً برای پرداختن به گفتگو لازمش این است که راه‌های حل مسئله رو هم بدونیم، یعنی اگر با این مشکلی با این مسئله مواجه میشیم، برای گفتگو کردن ابزار اصلیمون این هست که این راه‌ها رو بدانیم و بر اساس اونها در واقع ورود پیدا بکنیم. خیلی خوشحال میشم که روی این موضوع
اگر از من بپرسن که اون چیزی که خانواده رو اصلا میپاچه چیست، میگم بیشتر از این که مسئله هاشون باشه، روش حل مسئله شونه که بسیار غلطه و فرق نادان، فرق دانا خردمند و ابله در همینه که خردمند هر جا هست حل مسئله میکنه، بی خرد ابله هر جا هست تولید مسئله میکنه، هر جا پا میگذاره چند تا مسئله اونجا هست، توی ارتباط مشکل ایجاد میکنه، توی کارهای تعمیر و اینا مشکل درست میکنه، تنها هست برای خودش مشکل درست میکنه، مریض میشه، بیمار میشه. یعنی یه مثالی که هست، ما میگیم یه دیوانه یه سنگ میندازه تو چاه، بعضی وقتا روم نمیشه به اون فرد بگیم که تو رو دارم میگم، میگم یه عاقل یه سنگ میندازه تو چاه 50 تا دیوانه میان بردارن که بهش بر نخوره. ولی واقعا تفاوت خردمند، عاقل و نادان و ابله همینه، این حل مسئله است، اون تولید مسئله است. حالا یه سری بزنیم به خودمون، به اعضای خانواده، به هر کس با این معیار نگاه کنید، ببینید این آدم هر جا هست چند تا مسئله حل میکنه، و هر جا مسئله هست این میاد مسئله حل میشن، که وقتی این میاد تازه مسئله تکثیر میشن، یعنی اینا تکثیر مسئله میکنن نه تحلیل مسئله. علامت خیلی شفاف و روشن و بسیار بیانگریست، افشاگریست این علامتی که میگم تولید مسئله و حل مسئله.
برای اینکه توی این فرایند تولید و حل مسئله برسیم به اون معیاری که مبنای ما برای انجام یک کار درست باشه، خود نهاد خانواده از چه ابزارهایی بایستی استفاده بکنه؟
بله، در رابطه با این تولید مسئله و حل مسئله، یک برنامه برای کودکان پخش میشه، هم میدونیم مثل پتومت، اونا کارشون تولید مسئله است اگه نگاه بکنید، و این مساق‌های پتومت بسیار دیده میشن که اینا هر مشکلی پیش میاد اگه دست نزنن، خیلی میگم نمیتونی مسلمون کنی، کافر نکن، برو کنار، چون مرهم می نسازی نیش کم زن، نمیتونن اینو حل کنن، و وقتی نمیتونن حل کنن میبینی مسئله شدت گرفت و افزایش پیدا کرد. روش هاشو بلد نیستن، آتش چو بلند شد برو آب زنن، اینا کاملا برعکسه، آتش چو بلند شد برو بنزین زنن، و خدا نکنه یه جه اختلافی پیش بیاد و مثل مگز های دور زخم میریزن رو زخم و اونجا رو باعث عفونت میشن و خرابتر میکنن. حالا اینجا بدون تعارف یه سری به خودمون بزنیم، ببینیم واقعا ما چگونه هستیم، ما مسئله هایی که پیش اومده تو الان چجوری حل کردیم. من روش های حل مسئله رو درست و غلطش رو مطرح میکنم. سه تا روش درست است که در برخورد با مخالف تو خانواده اختلاف بین ما به وجود میاد. ما سه تا روش کلیش اینه که یک تفهیمه، ما میخوام فرد و موافق خودمون کنیم دیگه، یا میخوام هماهنگ بشیم، سازگار شیم با هم، دعوا رو بذاریم کنار. روش اول تفهیمه، که در روش تفهیم چهار زیر مجموعه داره که اونا رو میگم. روش دوم ترغیبه، که یه جور رو راضی کنی، دلش رو ببری و او رو تحت تأثیر قرار بدی و متأثر از خودت بکنی، هماهنگ و سازگار با خودت بشه، با تشویق، با فضا سازی، با شکل‌های مختلف دلش رو به دست بیاری. روش ترغیب. تو این دو روش، تو این روش اول و دوم اغلب ناتوانیم، حالا میگم کجا چه مشکل پیش میاد. روش سوم تحمله، که در روش تحمل اغلب میرن سراغ همین روش تحمل، یعنی از ناتوانی میگن همینی که هست یه بپذیریم دیگه، که این روش خوبی نیست. روش تحمل، تحمل میگن ما سوختیم و ساختیم، با افتخارم اینو میگن که ما سوختیم و ساختیم. آیا قبل از این که سوختی ساختی واقعا؟ بگو ساختیم و سوختیم و قبول داریم، ولی سوختیم، وقتی سوختی دیگه از ساختن خبری نیست که. چه روش هایی، چه مراحلی رو طی کردی، چه تدبیری کردی برای حل این مسئله که بعد زود رسیدی به تسلیم؟ بعضیا بلا فاصله به نمیتونن میرسن و تسلیم میشن و تحمل میکنن. اینها، این روش موفقی نیست، مگر بعد از دو روش اول که چاره ای نیست دیگه.
شاید خیلی ها آقای دکتر بگن که ما وقتی در نهاد خانواده یه قدرت بالاتر، حالا حق هست یا نیست و بعدن راجع به صحبت میکنیم، وقتی اون قدرت بالاتر این الزام رو برای ما فراهم میارد که بسازیم و بسوزیم، اون وقتی که مسئله گفتگو کنن
در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، منظور اینه بله. اینجا چیکار بکنیم ما؟ خب روش های یعنی سبک هایی که مشکل سازه، مثل همون گفتم ابله ها که تولید مسئله میکنن نه تنها حل نمیکنن، این سه تا روش رو فلیمینگ 1987 بررسی میکنه تو خانواده ها، میبینه این سه تا سبک خیلی مشکل درست میکنه، دامن میزنه، همون روش پتومت میشه. این سه تا سبک متأثر از شخصیت های افراد شکل میگیره، این شخصیت هایی که طبق نظر آلفرد آدلر اوایدینگ و رولینگ و گتینگ هستن، یعنی شخصیت های رولینگ سلطه‌گر و قلدر و اینا یه روشی است، روشی که افراد گریز از دیگران، روش شخصیت های اجتنابی دارن اونم یه سبکه، و کسایی هم که شخصیت های وابسته خیلی گرد قدرت میگردن و حامی، این شخصیت ها هم یه روش استفاده میکنن. این سه تا روش که استفاده میشه مشکل درست میکنه. حالا مثلا چگونه است؟ روش افرادی که رولینگ هستن و قدرتمند هستن، محکوم کردن، سلطه‌گری، دستور دادن، تحکم، مؤاخذه، سرزنش و تحقیر. اینا همه چی رو میخوان با زور حل کنن. خردمند قبل از این که بخواد مسئله رو حل کنه با قدرت حل کنه، با خرد حل میکنه، ولی هر چقدر خرد کمتر از قدرت بیشتر استفاده میکنه. بعد اتفاقا من دیدم اونایی که چرا افراد پیر میشن یه خورده مدبرتر میشن، میگن جوان کینه را شاید و جنگ را، کهن پیر تدبیر و فرهنگ را. برای اینکه الان دیگه بازوی نیست با این بازو عمل کنه، اینا که مقدار ضعیف ترن از زبانشون بیشتر استفاده میکنن. اینجاست که اول سخن عرض میکردم ای کاش ما یاد میگرفتیم از خدا در اوج قدرت مهربان باشیم و ستم نکنیم. قدرت انگار خرد رو از کار میندازه، و در اوج مهربانی هم خردمند باشیم. بی خرد چون بیرحمی منطقی سازنده است، رحم غیر منطقی ویرانگر میشه. این سه تا سبکی که حالا به کار میره،
بریم سراغ همون به اصطلاح تفهیم و ترغیب و تحمل، اونها رو اجزایش رو بکاویم، برمیگردیم به این سه گزینه.
تو قسمت تفهیم من جلسات پیش چهار روش رو مطرح کردم که روش محکوم کردن و تحقیر و سرزنش، و مثلا یه کسی میگه که من مشکلی دارم، یه حرف میزنه مخالف تو، به جایی که او رو تفهیم بکنی، به جایی که قانعش بکنیم، ما او رو تحقیرش میکنیم، یعنی تو اینو نمیفهمی و دعوا میکنیم چرا اینو گفتی. این روش همون شخصیت های حکمران و قلدر و مستبده. تئودور آدورنو یه مقیاسی درست کرد که در فرد گرایش اون استبداد رو مشخص بیاد، چقدر این فرد مستبده. و شخصیت مستبد و ویژگی هایی که برای اینا به دست آورد این بود که اینا بیرحم هستن، اینا خودخواه هستن و رقیب کشن، اصلا تحمل رقیب رو ندارن، ولی رقیب حق باشه، حق داشته باشه، به هیچ وجه بخشش ندارن. اینا به شدت کینه‌ای هستن، اگر الان سکوت کرده نبخشیده، این بخشیده که بعدا انتقام بگیره. ای کاش بخشش رو هم از خدا یاد میگرفتیم. وقتی خدا میگه که ما ذنب رو میبخشیم، عفو، ذنب یعنی دنبال دوم میکنیم، میندازیم دور، ما مثل خدا نمیبخشیم. مثلا یه خطایی میکنه میگه این دفعه هم بخشیدمت، نبخشیده، این بارود جمع کرده، این تو رو خدا همین الان مجازات کن، چون اینا جمع میشه بعدن الان یه گلوله بود بعد میشه یه دونه بمب. این بخششی که تو حسابش نوشتی که بخشش نیست، که کاش مثل خدا میبخشیدیم و واقعا دیگه باز نمیگشتیم و دیگه بر نمیگشتیم اون خطایی کرده. مروت نیست کسی توبه کرد و دیگه هم انجام نداد ما خطاشو بگیم. روش تفهیم یکیش محکوم کردن بود که ما تحقیرش میکنیم و دعوا میکنیم که چرا این حرفو زدی، چرا من گفتیم مثلا پول بیشتر بده، چرا من گفتیم منو بعد بیرون سفر. روش دوم روش قانع کردن. تو قانع کردن استدلالی که ما میاریم برای فرد، دلیل تراشی میکنیم ما، حالا استدلالا یا پایه منطقی دارد یا ندارد، ولی روش دلیل تراشی این روش موفقی نیست. ممکن میگه خب قانع کردن خوبه، که خب این قانع کردن توش فقط یک طرفه ما داریم دلایل شخصی خودمونو میگیم، او رو آروم نخواهد کرد. در روش قانع کردن چند تا شیوهی که در روانشناسی اجتماعی مطرحه، مؤثر و موفقه، اونو خواهم گفت. من تیترمون چهار روشون روش قانع کردن بود، روش بعدی روش انکار و حذف بود. میگه تو منو دوست نداری، میگه چرا دوست دارم، تو خسیس هستی، نه خسیس نیستم. با انکار هیچی حل نمیشه، با حذف هیچی حل نمیشه. و وقتی ما انکار بکنیم اون مسئله، وقتی یه خشمی رو، ناراحت هم از تو، نه تو ناراحت نیستی، بابا تو رو دوست ندارم، چرا دوست داری خودت نمیدونی. با این روش انکار ما حل نکردیم، اون زخم رو پنهان کردیم. زخم های پنهان شده عفونت میکنن، خشم های فرو خفته اینا همه جمع میشن و بعدن افزون میشن و میبینی یک فاجعه به بار آورد. خیلی از گرفتار این خشم های فرو خورده هستن و این خشم های فرو خفته خطرناکه. یه وقت میبینیم از این ناراحتم، از اون ناراحت، 10 نفر ناراحتم. حالا همینجا شما یه برخورد بدی با هم میکنی، این برخورد بد شما واقعا متناسب با این واکنش شدیدی که من دارم بشونم، واقعا متناسب با این خطا نبود. جرم باید مجازات باید متناسب جرم باشه. چی میشه یه اختلاف کوچیکی پیش میاد تو جامعه، حالا یه اختلاف رانندگیه یا اختلاف تو گفتگوست، شدیدترین برخورد میشه. اون فردی که این شدت برخورد داره، این واکنش 50 زخم قبله که تو این بیچاره داره خالی میکنه. همین
اتفاقات؟
بله. حالا این زخم رو مرد از بیرون آورده تو خونه سر همسرش خالی میکنه، یا زن ده ها دلخوری دیگر رو سر همسر شوهرش خالی میکنه، بچه ها سر هم. ما یاد گرفتیم تخلیه کنیم زباله هامون رو سر هم، نه تو زباله دونی. و چون یاد گرفتیم زخمی که در وجود ماست، به جای اینکه مرهم بخواهیم یا خود مرهم بگذاریم، کسی دیگر رو با زخم زدن او رو مثل خودمون میکنیم، سوخت خرمن همه را سوخت خرمن خواهد. خدا را شکر زخم من درمان نشد، اینم عوضش زخمی شد. من یادم بچگی ها وقتی نمره تک میگرفتم توی درس، درسم خوب نبود و نمره 8 میگرفتم، دنبال نمره 6 میگشتم که من آرامش بده. میگفتم تو چند شدی؟ میگفت 18. چرا مراعات ما رو نمی کنی؟ خیلی ناراحت میشدم. چرا
8 میگرفتی؟
تقریبا همه درس ها از ورزش،
غیر از ورزش.
و اغلب درس ها رو خراب میکردم یا تلاش میکردم که دوباره. من هیچ سالی رو مذهب قبول نشدم، موقع تجدید میشدم.
این رو که به مزاح نمیگین؟
به مزاح نمیگم، واقعا دارم میگم. نه، و وقتی همینطور تجدیدم میآوردم همیشه بعد قبول میشدم. ولی اون واقعا این همدلای من اون نمره تکیه بودن. حالا اینو مثلا شاختر 1950 آزمایش میکنه، میگه که یه افرادی که قرار بود شوک بهشون وارد بشه و افرادی که قرار بود ناظر باشن، افرادی که قرار بود شوک بدن، اینا رو توی جایی جمع کرد، بهشون گفته بودن برام. دید تمام اینایی که قرار درد رو بگیرن همه دنبال درگیرنده رفتن. یعنی گفت تو میخوای شوک بگیریم؟ گفت آره. همه با هم جمع شدن. این نرفت سراغ اون که تو میخوای شوک بدی، آره بی با هم رفیق بشیم. اصلا سراغ اون نرفت. یعنی میگم سوخت خرمن همه را سوخت خرمن خواهد. یک گرایش اینجوری است، یعنی اشتباسا، یعنی منی که زخمی هستم بیام کمک بگیرم، هم خودم
همین مسئله الان فرض بکنیم که این چهار مقوله‌ای که در مقوله در
واقع آخرش راضی کردن،
بله راضی کردن هم بهش اشاره می‌کنیم، با همه داشته‌هایی که وجود داره، مسائل اجتماعی رو هم که می‌بینیم در نهاد خانواده هم این موارد رو مکرر احتمالاً اتفاق می‌افته، روش حل مسئله توی این پایه چیه؟
ببینید وقتی غمی به من وارد شد، همونجا من باید اون غم رو حل و فصل کنم، یا اگه حالم خوب نیست نرم مواجه بشم با کسی دیگه، حد المقدور تا اونجایی که ممکنه. نه اینکه حال بدی که مثلا شما به من وارد کردید دقیقا این حالو همه جوره پرورشش میدن در خودم و زیادش هم
یه جوری دیگه حال منو بگیر
اینو، یا شما یا هر کی گیرم بیاد، هر کی گیرم بیاد. اینجوری شده که از یکی ناراحتیم دیگه 10 نفر رو ما میگیریم و هی زخم میزنیم، هی خرابتر میکنیم و زباله افشانی میکنیم و غم پراکنی میکنیم. ما هنر دفن زباله نداریم. واقعا یه زباله تو خونمون پیش میاد، تو کیسه میذاریم، درشو میبندیم. اگه متفق باشه دو تا کیسه.
خیلی ها معتقدن یا ممکنه معتقد باشن که دست خودمون نیست، وقتی یه کسی به ما یا کسانی به ما بدی میکنن چیکار کنیم؟ ما یه جوری باید خالی بکنیم دیگه.
بله. خب ببین عقل چی میگه؟ من جایی خالی میکنم که بر نگره به من دیگه. اگه من مثلا میخوام با یه توپی بزنم مثلا عصبانی شدم، پرت کنم تو ایجانم خالی بشه، نمیکنم به دیوار که برگره بخوره تو صورت خودم. من خشمو خالی میکنم. اخه یه بنده خدایی بود معروف بود به تلخ زبونی و نیش زدن، بعضی هم افتخار میدونن، میگه میدونی که من اگه بگم یه چیزی میگم که باید بری شیمی درمانی بشی اینطوری، یا مثلا دهن منو باز نکن، چه زشته، یکی توهین به خودش میکنه. دهان تو چیست که باز شدنش تهدید است؟ بگو دهانم باز نکن، در گلستان رو داریم باز میکنیم که تهدید نیست که، این توهینه به خودش که در از چی نام میبره. یک من خدا اینطوری بود، یه حرفی زد، یکی من گفت تو که حاضر جوابی میتونی کلامشو پاسخ بدی، تو واژه کم نمیاری بگی. گفتم تو واژه های زشت کم میارم و هنر افتخارم میکنم تو این که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم، ولی اون تو بدی میچربه واقعا. اگه من یکی بگم تلاش کنم خیلی زحمت بکشم، یکی بگم ده تا اون میگه، وقتی من میدونم نتیجهش زخمی شدن منه، چرا این کارو بکنم؟ میگم با بدان در بدی مسابقه نده، بدتر خواهی شد. آقا تو برو با بدان مسابقه بده، قرآن به ما یاد داد فاستبق الخیرات، تو خوبیا با هم مسابقه بدیم. پس اگر من اینجا ناراحتم، اگه من خالی کنم ناراحتیمو سر این، بهتر میشم از خودم بپرسم بهتر میشم؟ یه آقای ناراحتی میاد تو خونه، حال زن خونه رو میگیره برفر. واقعا من معتقدم اگر زن خونه حالش آباد باشه خونه رو آباد میکنه، و اگر حال زن خونه گرفته باشه جهنمی درست میکنه که ملائک هم نمیتونن اونجا رو آباد کنن. پس اصلا نبض اون روانسنج خونه زنه، و اون میتونه شما جشن و عزا رو که شلوغ میکنه، زنها هستن. و اگه زن خونه آباد باشه فضای روانی خونه واقعا آباد میشه. حالا اون آقایی که میاد غمش رو میریزه توی سر خانوم، خانم هنرمند موفق ایثارگر غم رو میگیره، زباله رو میگیره، پاک میکنه، جاش گلبارون میکنه. آقای موفق همین کارو میکنه، ولی اغلب که این توانایی رو ندارن که با غم و میریزه غم افزون میشه و به جای اینکه درد کیست زباله کنیم، زود هستش کنیم، دفع کنیم، پخشش میکنیم.
آقای تو خیلی ها شاید معتقد باشن که این مواردی که الان اشاره میفرمایید در صورت ظاهر و این جایی که نشستیم با آرامش داریم راجع به صحبت میکنیم حرف درستی است، اما وقتی با واقعیت‌های زندگی اجتماعی روبرو میشیم مسائلی رو بر ما میافته که امکان اصلا این ملاطفت رو از ما میگیره. درسته که یه بخشش ماها هممون باید تمرین بکنیم به جهت اینکه این اتفاق خوب بیفته، ولی وقتی شرایط این امکان رو ایجاد نمی‌کنه اون وقت مسئله چیه؟ یعنی ما باید مدام با خودمون تمرین بکنیم ولو اینکه نمی‌رسیم به اون الگوها.
ببینید باید ببینیم که من رو شخصیت‌های مقاوم کوباساس مثل ازا تاریخ هم یادم نیست، کوباسا تحقیقی انجام می‌ده شخصیت‌های مقاوم. ببینید شخصیت‌های مقاوم و نشتن کسانی هستن که مهار درونی دارن، یعنی از خوشبختی از درون می‌دونن. کسایی که مهار بیرونی دارن یا خوشبخت نیستن یا اگرم باشن ناپایداره. اگر ما منتظریم باشیم زمانه به کام ما آید تا خوش باشیم، هرگز نیاید. باید دل به جای دیگر خوش داشت و کسی منتظره که تو خوب شو که من خوب شم، اوضاع درست شه، جامعه درست بشه، دولت این نواقص رو رفع کنه، این مسئولین اینطوری نباشن، باش تا دستت به بند روزه با. خودمون باید خودمون شروع بکنیم، هر کی هر جا هست از خودش شروع کنه و اون خوش چشمه اون است که از خود بجوشد. حالا بگیم شعاره، هر وقت حرفی رو فکر کردیم شعاره برعکسش انجام بده. من میگم من از درون شروع میکنم. منتظر خوشبختی بدبخته، منتظر خوشبختی از بیرون ها. از درون شروع بکنیم. چو زور حیدری نباشد چه براید از ذوالفقار. واسطیم ذوالفقار بیاد ما رو، حتی برای ظهور مولایمون آقا امام زمان هم میگیم که شرایط و زمینه رو خودمون باید آماده بکنیم که اون بیاد، نه اینکه ما نشستیم تا یکی بیاد کارمون رو راه بندازه. نه خیر، خدا قبلا به ما گفته که این خبرها نیست، ان خدا به ضعیف بی همت کمک نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بانفس ما، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، لیس للانسان الا ما سعی. تا خود حرکت نکنی هیچ فایده نداره. این مهار درونی رو دین ما به ما میده، خدای ما به ما میده که از درون شروع کنیم. توی خانواده بعضی ها میان برای حل مشکل و اختلاف، میبینم که یکی میگه اگر شما اینو شروع کنی، اگر اینطور نباشه منم چنین میشم. میگم از حل مشکل از من، اگر حل مشکل شد از تو حل نمیشه. میگم ببینیم مشکل حل کنیم، تو مشکل داری، تو برو پیش مشاوره تو حل کن، من درست میشم. این یعنی بنبست، این یعنی ادامه مشکل.
بعد اون وقت پایه راضی کردن که تموم میشه اینجا، بعد میرسیم سراغ مسئله ترغیب.
خب ببینید، تو ترغیب کرد، توی اون چهار مشکل شیوه برخورد با مخالفی گفتم روش تفهیم بود، تو روش
محکوم کردن.
محکوم کردن بود و قانع کردن بود. تو قانع کردن یک مسئله جا افتاد. میخوام ما کسی رو قانع کنیم. متاسفانه تو جامعه ما نه روش گفتگو جاری موفق نه بلدیم، کلن در تمام جنبه از پایین تا بالا میبینیم روش گفتگو قدرتمند نیست، حاکم نیست. وقتی روش گفتگو نباشه همه ما با هم مشکل داریم. یه مسئله پیش میاد دعوامون میشه. من شعارم اینه که عاقل در مشکل با هم، عاقل ها اول صحبت میکنن بعدن شاید دعوا کنن، نادان ها اول دعوا میکنن بعدن شاید صحبت بکنن. اونم یه واسطه بیاد با هم صحبت کنیم. روش گفتگو رو ما بلد نیستیم. مثلا میخوایم یه مخالفی رو قانع بکنیم. بهترین شیوه قانع کردن یه مخالف در روانشناسی اجتماعی در پیام‌های اقناعگر، پیام‌های دو طرفه است. پیام‌های دو طرفه، دو بعدی، یعنی چی؟ یعنی من هم طرف خودم رو نگاه کنم هم طرف مخاطب رو. مثلا من میخوام بگم بی‌حجابی بده، میخوام. روش انکار که روش خوبی نیست. حالا من واقعا از شما میپرسم، مرگ بر بی‌حجاب اثرش بیشتره یا درود بر باحجاب؟ واقعا کدوم اثر بخش داره؟ ما بیشتر دوست داریم خشممونو با مرگ بر بی‌حجاب برسیم. خدایی که قرآن رو آورد و پیامش رو به ما داد، اول به ما گفت امر به معروف بعد نهی از منکر. یعنی اول ایجاب، اول ترغیب، اول تشویق، اول درود. از ما درود بیشتر باید بریزه تا مرگ. وقتی مرگ، همش مرگ شدم، خشم تو من است، اونم تخریب دارم میکنم، اون که ترغیب نمیشه. خب تو اینجا این پیام دو طرفی چیه؟ من میخوام یک کسی که مثلا بد حجابه، میخوام اصلاحش کنم. یه طرفه شروع کنم، هم اینجا منو دعوت کنین راجع به حجاب صحبت کنم. ما باید حجاب داشته باشیم، بد حجابی خیانت به جامعه. یک طرفه شروع کنم از مضراتش گفتن و محکوم کنم. این یه شیوه که همون که شروع کردم میگه این حرفا رو زیاد شنیدیم، خاموش میکنه، گوش نمیکنه. بلدم، از پیش نوشته شده است این حرفا. یه وقتی من دو طرفه صحبت میکنم، یعنی چی؟ یعنی پیام او رو هم میگن، میگم که وقتی فطرت من، وقتی خود خدا میگه من آفریدم بشر رو که قدرت خود رو به نمایش بگذارم، خود خدا تمایل به ابراز داره، چرا من انسان تمایل و سرشت من میگه که ابراز کن زیبایی هات رو، چرا ابراز نکنم؟ و چرا ما میایم، چرا میگیم که زنها خود رو بپوشانن که مردها گناه نکنن؟ قبل از این که پوشش بر سر زنهای ما حجاب باشد، پوشش در پلکهای مردان ما باید حجاب باشه، هر دو کنار هم. چرا اون پوشش در پلکها رو کاری نمی کنیم، پوشش در زنها رو تأکید داریم؟ وقتی هر دو شد، هر کسی حرف منو بشنوه میگه درود خدا بر این کلام، نه بر من، که این کلام کلامی دلنشین است که هر دو رو نگاه کردیم.
آقای دکتر، این مبنا با توجه به مسئله جدی که دارین اشاره میکنید، الان روی محورهای گفتگو در نهاد خانواده میخوام بهش برگردیم. این گفتگو در سطح اجتماع یه مقوله خیلی
دو
جدی
طرفه، پیام دو طرفه باشه، مخالف رو درک کنید.
دقیقاً این پیام های دو طرفه، اگر بخوام برگردیم همین مسئله جدی رو برگردیم تو دل خانواده، خیلی از اعضای خانواده، پدر و مادرها، شاید نسبت به نوع پوشش بچه هاشون مسئله داشته باشن یا نداشته باشن. اون قسمی که مسئله دارن، بارها دیدیم و شنیدیم و خواندیم که میگن ما از عهده طرف مقابلمون بر نمیام، از عهده بچه‌مون بر نمیام. یعنی طبیعتاً این امکان گفتگوه سلب شده دیگه.
خب ببینید، یکی این که وقت برای گفتگو نذاشتیم دیگه، بلد نیستیم دیگه. وقت نداریم. یعنی پلاسیده ترین وقتا رو آقایون به خاطر دو شیف کار و سه شیف کار مجبوره، نمیدونن به هر دلیلی، موجه غیر موجه، میاره خونه. اون آدم خسته فرسوده‌ای که لت و پار شده به هر دلیلی، حال داره گفتگو کنه، اون اومده بگیر جلو تلویزیون چند کانال عوض کنه، بگیر بخوابه، خود به خود حذف شده و یک نقش مرد. و یه نقش مرد، این نقش میفته رو دوش مادر. مادر نمیتونه دو تا رو تحمل بکنه، عصبانی میشه، تکلیف بیش از طاقت، ویرانگر است، او رو تخریب میکنه اعصابشو، و اون دیگه نمیتونه لطیف بشینه با بچه‌اش صحبت کنه، از زور و قدرت به کار میگیره. اونجایی که قبل از تفهیم، گفتم تفهیم قبل از تحمیل باید باشه. تحمیل قبل تفهیم میشه استبداد، زورگویی. الان نتیجه چیه؟ دو تا نتیجه داره. تحمیل بدون تفهیم، زورگویی بدون تفهیم، یا گستاخی تو روت میسته میگه نمیخوام هر کاری میخواد بکن، یا فریبکاری کلک میزنه نمایش بازی میکنه. چه نتیجه شومیه این دو تا؟
این مسئله جدی است. امکان اخلاقی زیستن رو هم میتونیم در خلال این موضوع بهش اشاره بکنیم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم. شما هم از تجارب خودتون راجع به این موضوع حتما با پیامک برنامه در ارتباط باشید. سپاسگزارم از توجه شما تا به اینجا به برنامه اردیبهشت. اگر همین الان به جمع ما پیوستید، بدانید که ما درباره موضوع مهارت گفتگو در خانواده صحبت می‌کنیم. دو اتفاق خیلی خوشایندم امشب و فردا در واقع ایرانیان میتونن اون رو گرامی بدونن. امشب که شب یلداست و محل گفتگو و بحث و احتمالاً انشالله رفع سوء تفاهم، فردا هم که تولد امام موسی کاظم است، امیدوارم که برای همه علاقمندان به این موضوعی که داریم گفتگو میکنیم، مهارت هایی که آقای دکتر ابراهیم میسار راجع به اونها صحبت میکنن و اشاره میکنن، مهارت های بسیار کاربردی باشه و هممون بتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر، روی موضوع ترغیب پیام دو طرفه صحبت کردیم، به اینکه امکان گفتگو رو با همدیگه تمرین بکنیم.
بله، یه سوالی رو جلسه پیش یکی پرسید که یک بیننده محترم پرسید که من همسرم وقتی میام صحبت کنم اصلا امکان طرح مسئله نمیده، زود عصبانی میشه و هیچی نمیشه، هیچ کار نمیشه کرد و من مجبورم همینطور پنهان کنم و یه خودسانسوری خود امنیت گفتن ندارم. در گفتگو واقعا باید امنیت گفتن باشه، نشه اونی که مولانا میگه با تو چون آتش، با تو چون خشم آور آتش سجاف، کی توان حق گفت و زیر لحاف. اونطوری نشه دیگه. من چجوری بخوام بگم تو وقتی تحمل نداری؟ برای حل این قضیه یک کسی همسرش اینجوریه، این تو این روش راضی کردن که تو روش راضی کردن که این پیام دو طرفه رو ما به کار بگیریم خیلی مؤثر خواهد افتاد. ببینید، اول با این فرد باید فضا سازی کرد. بعد از سه حالت اون فضا سازی رخ میده. بعد از اشاره کردم جلسه پیش، سیری، وقتی فرد سیر میشه، و بعد استراحت، وقتی خوب استراحت کرده. دونه دونه اینا مقاله و تحقیقی رو دیدم که آدم ها وقتی سیر هستن تمایل به بله، سازگاری و هم نوایی دارن، وقتی گرسنه هستن تمایل مخالفت دارن. بنابراین کارمندی که قبل نهار کار مردم را میندازه خیلی آدم با ارزشیه، و ارباب رجوعی که میدونه اینجا رفت اینا گشنشونن، باید بعد نهار بره تا کارش را بیفته. و اگر بتونیم ما بعد این سوالات سیری و استراحت و حال خوش طرح مسئله بکنیم، اون وقت احتمال این که از کوره در هیجانی بشه کمتر خواهد بود. خیلی موقعیت شناس نیستن. توی سه حالت آدم ملتهبن، توی سه حالت نباید اصلا حرف زد، باید کمکش کرد و مراعاتش کرد. هم حالت شدید گرسنه است و یا شدید خسته است، تو حالت خستگی اصلا طرح مسئله نکن. یه کسی وارد شده، وارد خونه شده، به شدت خسته است، امون نمیدیم بهش 50 تا مسئله مطرح میکنه که من رفتم، خودت حل کن اینا رو، خب صرف کن ببینم چی شده، رفتم. و تو حالت هیجان عقل تعطیل میشه، نورال هایجکینگ، دزدی عصبی، و به قول دانیل گولمن دوزی عصبی رخ میده، کل کورتکس تعطیل میشه، مرکز هیجانات تصمیم گیری میکنه و احمقانه ترین تصمیم ها از مرکز هیجانات صادر میشه که بکشش، بزن، بشکن. این حالت ها به وجود میاد، دوزی عصبی رخ میده. هیجان بدترین مزاحم برای حل مسئله است. هر وقت هیجانی هستیم اصلا حل مسئله نکنیم. پس در دعوا اول آرام کنید، بعدن قانع کنید. وقتی آرام نیست به هیچ وجه طرح مسئله و حل مسئله نکنید، چون عقلی نیست گوش کنه. این فردی که اینطور هیجانی میشه، بعد از اون سه موقعیت و فضاسازی کنید. فضاسازی یک باره نه، ما بیان بستر گفتگو در زندگیمون به طور روزمره درست کنیم. بستر گفتگو در تلویزیون، بستر گفتگو در روزنامه، بستر گفتگو در مدرسه ها، و این میشه فرهنگ گفتگو سازی. بستر گفتگو در خانواده یعنی چی؟ یعنی قانون من این باشه که وقتی وارد خونه شدم بعد از نیم ساعت، یک ساعت استراحت که تجدید قوا شد، آروم شدم، حالا میام طرح مسئله میکنیم. 10 تا مسئله داری، لزوم نیست امشب 10 تا رو حل کنیم، از مهمتر شروع میکنیم. 10 تا رو مطرح میکنیم که اینو فردا، اینو بعدن، اینو الان. یعنی مشخص میکنیم بدون هیجان، تأکید میکنم بدون هیجان شروع میکنیم حل مسئله. یا میتوانیم حل کنیم یا نمیتوانیم. دعوا کجا رخ میده؟ اونجایی که میخوام حرفمون رو تزریق کنیم. من تو مغز تو فرو میکنم دعوا شروع شد. و خوب نیست. ما عقایدمون رو باید پیشنهاد کنیم، همونی که کاری که خدا انجام میده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا. میگه ما راه پیش، لا اکراه فی الدین. کسی رو نمیشه هل داد تو بهش. پند سعدی نکند در دل نااهل اثر، دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور. من باید تو رو درست کنم. دعوا از اینجا شروع میشه.
ما وقتی الگوهای ارتباطی غلط داریم، تحکم، سازش نبرد،
الگوهای گفتگو،
گفتگو و ارتباطی در واقع غلط داریم، این الگوهای گفتگو یا ارتباطی غلط در واقع ابزار تمرین رو هم از ما میگیره دیگه. یعنی فضای آرام برای حل مسئله رو هم از ما میگیره. برای این که توی این قسمت دوم این موضوع رو یه مقدار ببریم جلوتر، یه گام بیشتری برداریم برای گفتگو، اون وقت چیکار باید؟
اول یه دعای مکرری من دارم، اینو باید به خود بگیم: خدایا به من فهمی عطا کن که موافق را دوست و مخالف را دشمن نپندارم. اگرچه دشمن مخالف است ولی مخالف دشمن نیست. شاید مصلحت اندیش من باشد و یا نمیداند و محتاج یاری من است. کمکش کنیم. ما فکر نکنیم که کسی که مخالفه پس بخواد ریشه منو بکنه، پس من باید ریشهشو بکنم. کمکش کنیم، یا اینکه گوش کنیم شاید راست بگه. این فرهنگ اگر تو خانواده ایجاد بشه، دعوا میشه که اتفاقا این گفتگو مخالفت عقل رو پرورش میده. در جوامعی که اصلا مخالفتی نیست، همه یه جور فکر میکنن، یه جور میاندیشن، خلاقیت مرده. اصلا با نقده که رشد به وجود میاد، با ارزیابیه که رشد به وجود میاد. برای همینه که اون دینی که خدای خالق و مهندس آفرینش ما برای ما داد، اولین قدم دین رو ایمان گذاشت، نه تفکر، تحقیق، تدبر. چقدر تأکید میکنه که فکر کنیم. ببینید چه کارهای اولیای خدا انجام دارن برای اینکه فکر ما رو باز کنن، که ما فکر کنیم، نه زود مخالفت. یک مرده رو میخوان دفن کنن، همراه حضرت علی رو تشییع میکنن و اون دفنش میخوان بکنن، گورکن گور رو میکنه و بعد کج میکنه. مولا میفرماد که بیا بیرون، گور دیگری بکن، درست بکن، یه وجب کج کندی. بقیه زمزمه میکنن که یعنی چی، چه کاری، حالا برای اون مرده چه فرق میکنه، کج باشه راست باشه، اون میخواد بره اونجا، تمامه. بعد اعتراض میکنه یکی: چرا اینو گفتید؟ برای اون مرده چه فرق میکنه؟ میگه: من برای اون مرده نگفتم، برای این گورکن زنده گفتم، که کسی که یک وجه بعد کارش امروز کج بره، در زندگی فرسنگ ها منحرف خواهد شد. ببین رفتارهای اونها تفکر طلب بوده، تدبر ایجاد میکرده. ما اجازه فکر کردن باید بدیم، این حوصله رو نداریم. من حرفی میزنم زود خانه شو، زود زود سریع. بردباری تفهیم نداریم. حتی تو درس دادن هم ریاضی یاد بریم بچه، یه بار میگیم نفهمیدی، دومیش دیگه فهم نیست، چکی که بالای سر بیخوره، بعد میگه چرا نمیفهمی. خب این عجله داریم در تفهیم. تا تو رو خدا بردبار باشیم در فهماندن، در تفهیم. خب این بنده خدا نمیفهمه عمدن که نیست، نمیفهمه، نمیتونه، انقدر بیشتر نمیدانه و توانایی نداره. بردبار صبور، این پیامبرا، این پیامبران صبورانه هدایت کنیم، حرف بزنیم و امکان به مخالف بدیم حرفای دلشو بگه تا اون وقت او رو قانع بکنیم. این پیام دو طرفه که میگم در شیوه دیگه ایش که اول فضاسازی بود برای افرادی که کوره در میرم میخوام حل مسئله کنیم، بعد فضاسازی چجوریه؟ یک اون روش ها رو گفتم، دو گفتم بسترسازی کنیم، یعنی قانون بگذاریم هر شب بعد نیم ساعت یا این ساعت شب یا لابلای این سریال اون سریالای کاش مثلا برای سریالا قطع کنیم و فقط بشین گفتگو کنیم، چون اون سریال مشکل ما رو حل نمیکنه، این باید حل کنه. به یاد بگیریم معتاد بشیم به همنشینی، بشینیم پیشم حرفی نداریم، نداریم پیشم بشینیم خوشو بش کنیم. اگر هم میخوایم این بستر گفتگو رو فراهم کنیم، پیشنهاد من اینه که هرگز با انتقاد شروع نکنید، با طرح مسئله شروع نکنید، فعلا با بحث‌های دیگه شروع کنید، یعنی بحث علمی بگین، یه لطیفه بگین، یه نکته راجع به تغذیه است بگین، جا بیفته این بستر تا دیدمون مثبت بشه، عادت کنیم به طوری که اگر امشب پیش هم ننشستیم خوشو بش کنیم حالمون خوب نیست.
اگر این چیزی رو که الان میفهمید بخوایم دستبندی بکنیم، شاید بتونیم بگیم که رمز پویایی یه خانواده گفتگوی مبتنی بر احترام، یعنی اگر این فضایی که اشاره میکنید، این فضاسازی که اشاره میکنید اتفاق بیفته، اون وقت اون بخش سوم فرمایش شما، یعنی اون چیزی که راجع به تحمل هم میخوایم بگیم، احتمالاً بسترش خیلی فراهم‌تره دیگه.
بله بله، ببینید تو گفتگو هم که دارم میگم، گفتگو باید همسطح باشه، نه یکی سخنرانی کنه بقیه گوش کنن، نه همه صحبت میکنیم با هم، در بیان حقیقت همه مساوی هستیم، دو تا چهار تاست برای همه ما. این رو انجام بدیم، این روش ها رو، در پایان اگه به اون تحمل رسیدیم، اون وقت میگیم دیگه همه راه ها رو رفتم، خودمون گفتگو کردیم حل نشد، بعد بلافاصله وقتی حل نمیشه از مشاور و متخصص کمک گرفتیم حل نشد، بعد از همه اینا اون وقت تحمل. یه خانومی که گفتم چطور این همسر رو تحمل میکنی؟ یا دو مرد و طرف آقا اینوری میگی، میگن چرا؟ یه آقایی که همسرش خیلی مسئله ساز بود، خیلی از این، گفت چطور؟ گفتم چطور تحمل میکنی؟ خب اینقدر دوستش دارم که بدیاشو تحمل بکنم. خوبه اینا ما، یعنی اینقدر خوب باشیم که جای 10 تا بدی داشته باشیم، نه اینقدر بد باشیم که جای یه دونه بدی نداشته باشیم، اینقدر باید خوب باشیم که جای 8 تا 9 تا 10 تا بدی داشته باشیم. میگفت دارم تحمل میکنم، و میگفتم چرا داری تحمل میکنی این رو؟ گفت نه فقط خوبیای اون، حالا و اگه اون تنها بود جدا میشدم، بچه هام، خانواده، شرایط من الان به گونه ایست که مجبورم تحمل کنم، چون توان این جدایی رو ندارم. گفتم پس این که مثلا اونو تحویل میگیری اینا چیه؟ گفت بابا به ساده بزا بگم، از درد لاعلاجی به خر میگیم خانباجی، چاره ندارم دیگه، چی کار بکنم من الان، مجبورم به به و چهچه، اگه اینا نگم موضوع خودم خراب میشه. تحمل اونجاییست که همه راه ها رو رفتیم، حالا میتونیم تحمل، ولی اغلب راهی رو نمیرن، همینه که هست، این میگه من اینم، اونم میگه تو اینی، منم اینم، و این جنگ بی امان ادامه داره، و بعضی وقت نمیدونم باید بگریم یا بخندم. مشکلی رو مطرح میکنن، یه زوجی میان پیش من، ازشون میپرسم که چند وقت این مشکل رو داری؟ میگن 18 ساله، 25 ساله. گفتم 25 ساله سر یه موضوع داریم دعوا میکنید و امروز اومدیم مشاوره؟ وقتی آدم یک بار راهی رو میبینه، میبینه خورد سرش به بن‌بست، شکست، دیگه نمیره، عاقل اشتباه میکند، احمق تکرار، پایان تلخ و از تلخیه بی پایان است. تو که دیدی این روش جواب، چرا سر یه موضوعی 50 بار دعوا میکنی؟ این که راه نداره، یا روش رو عوض کن یا کسی دیگه استفاده کنیم در حل مسئله، این شیوه خوب نیست. پس تعامل بعد از پیمودن راه‌های منطقی که دیگه راهی در دسترس نداری، ما میریم سراغ تعمل. اما تو اون قسمت اصلیه که اون اصل کار،
خیلی خب پس بذاریم به اون اصلیه که میخواییم برسیم یه بخش کوتاهی ببینیم، برمیگردیم جنبندی بحثمون رو بر مبنای این ارائه راه حل در موضوعی که به تعبیر آقای دکتر ابراهیم میسا مسئله اصلیست رو با هم بگیریم. Thank you.
فراغت میسوزم، همیشه در تنهایی به امیدی بنشستم که تو شاید بازایی. من اگر عاشق گشتم به هوای تو بود، به خدا شور عشقت دل من برا بود. تب عشقت جانم را همیشه می سوزد، چه کسی در این عالم غم من را می داند. عشق تو زد آتش بر دلم، لحظه ای بنشین در محملم، ای شکفت در آوایم، صبح روشن فردایم، خواب خوب من رویاهایم. چل چراغ من، خورشیدم، سای سار من، امیدم، با تبسمت من دیدم از شکفتنت گلها چی میده. دیگرم تو مسوزان میشزی، نتوانم بی تو زنده بمانم. عاشقانه بگویم، عاشقانه بخوانم، بی تو من بدانم سرگردانم. عاشقی سخن من، جان من ز تو روشن، چون روی ز کنارم بی سامان. تو زد آتش بر دلم، لحظه ای بنشین در محملم، ای شکفت در آوایم، صبح روشن فردایم، خواب خوب من رویاهایم. چل چراغ من، خورشیدم، سای سار من، امیدم، با تبسمت من دیدم از شکفتنت گلها چی میده.
طبعا با آرامش و شادی و امید، صبح روشنی که هممون در زندگیمون بهش قائل هستیم و امیدواریم که به اون برسیم، اتفاق خواهد افتاد. و طبعا با گفتگو که تعبیری که آقای دکتر میثاق هم اشاره میکردن از فهوای کلامشون، میشه این رو برداشت کرد که کسی که برنده است این است که بیشتر گفتگو میکنند و بیشتر میشنوند. حالا روی این مسئله اساسی اگر میخوایم دست بذاریم و اون ابزاری که خیلی هامون نداریم برای رسیدن به اون مهارت‌های ارتباطی و گفتگو، بفرمید.
خب پس تا اینجا من گفتم که واقعا دل خوش یاد میآورد ز گلزار، چه دل خوش نیست گل خار است و مسمار. آدم وقتی حالش خوب نیست همه رو بد میبینه دیگه. اولین قدم اینه که بیا حالمون رو خوب کنیم، نه کسی حال ما رو خوب کنه. منتظر کسی نباشیم، خودمون با هر روشی که سالم است و میدونیم قلق خودمون رو میشناسیم حالمون رو خوب کنیم. روش سالم، اگه حالمون خوب شد اون وقت تو حل مسئله موفق خواهیم بود. وقتی حالمون بده نمیتونیم حل مسئله کنیم، خراب میکنیم. من بعضی اوقات که میبینم حالم خوب نیست، تو اون لحظه ها حق ندارم مشاوره کنم، چون تدبیرم تدبیر درستی نیست. خرد حذف و جذب من غلط کار میکنه، دریافتم منفیه و هر چقدر مثبته حذف میکنه ذهن من. چطور میشه یه آدم میگه حالش بده بشین به خاطرات خوش فکر کنه، بگه مثلا چه روزگار خوشبختی داشتیم و خیلی لذت بردیم؟ نمیشه اصلا. یا برعکس، یکی خیلی حالش خوبه و داره میخنده و حال میگه بشین فکر کنه چه بدبختی‌های در گذشته داریم، ما چقدر ما بدبختیم عزیزم، مثلا اصلا نمیشه. این خنده‌دار، این میگم دل خوش یاد میاد از گلزار. پس وقتی حالمون خوب نیست، اول حالمون رو خوب کنیم بعد برخورد بکنیم.
آقای دکتر، خیلی ها وقتی روی یک پایه حال خوب میمانند و شادی و نشاط درونی و بیرونی دارن، همواره گله‌مند از این هستن که این حال خوب پایدار نیست. مسئله خیلی ها پایدار نبودن این حال خوب است. تنش ها، اتفاقات، همه این چیزها. برای رسیدن به این حال خوب پایدار در واقع تو نهاد خانواده باید چه کار کرد؟
این سوال اینقدر جالبه و اینقدر مهمه و اینقدر با ارزشه که حیفتون 5 دقیقه من جواب بدم. یعنی یه جلسه شاید کامل یه بحث اینطوری دارم. اگر توفیقی بود، اگر لطف خدا بود، میتونستم نزدیک عید بود اینا رو بگم. این بحثمو می‌خواستم بگم، یه حال خوش داریم، یه حالت خوش. حالت خوش از موقعیت به دست می آید، حال خوش از سبک زندگی به دست می آید. اگه کسی حالش خوب نیست، باید بره سراغ سبک زندگیش. ببین چه جوری داری زندگی میکنی که حالت بده. و حالت پرستان حال بدند، میره سراغ لحظات خوش، ساعت خوش، ولی خب بعد چی؟ باز جوید روزگار بسته پیش. اما این
میذاریم یه فرصت دیگه مفصل بحث میکنیم روی همین مهارت.
بعد در مورد مقابله با بحران، فشار روانی، هیجان، چند محقق مثل وینتراپ 1989 و شیر و کارور، اینا میان یک مقیاسی درست میکنن به نام مقیاس کوپ. 14 تا روش مقابله رو اینا مطرح میکنن تو افراد، میسنجن از کدوم روش ما بیشتر استفاده میکنیم. بعضی از این روش ها رو من اینجا مطرح کردم، 14 تا روش مفصل و نیاز نیست اینجا. اون روش اصلیه که خیلی موفقه در حل مسئله و در گفتگو، روش راضی کردنه. بیم از امروز یاد بگیریم روش راضی کردن رو. چه جوری راضی کردن منطقی؟ روش راضی کردن منطقی یعنی همدلی، یعنی درد تو رو من درک کنم، بفهمم و همون پیام دو طرفه که تو این نظرت، میدونم اینم هست، اینم هست، این همه رو من میگم. وقتی گفتم میگه خدا خیرت بده، چقدر منو میفهمی تو. و این روش روشی که تو قرآن هم حضرت ابراهیم استفاده کرد. اصلا من خودم از او یاد گرفتم که میری تو قوم خورشید پرست، نمیاد روش تقابلی شاخ به شاخ حمله کنه، این چه خدایی میپرستی حمله کنه، مرگ بر شما. اینطوری نمیری جلو، که میری با اونا دوستی میکنه، همگامی، میگه هازا ربی، خدای منم همینه، همگامی. یارانش میگن تو مبهدی، این چه قصه ایه؟ سکوت کنید، میدونم حکیمان هستیم. وقتی همگامی کرد، غروب که میشه، اون وقت روی استدلال که خدا رو نمیپذیرفتن و همین داره میگه انی لا احب الافلین، میگه من خدا رو دوست ندارم، همگامی دور زدن. اینو ما بلد نیستیم، اصلا همگامی نمیکنیم. بابا یه ذره بفهم فردا، درک کن، میفهمم، درکت میکنم. این روش راضی کردنه که اول دلایل اونو بگیم که میدونیم و احساس اونو بگیم که میفهممت، با اینها حالا حرفای منو گوش کن که چگونه است.
برای رسیدن به این پایه از غمخوارگی خانوادگی، شخصی و اجتماعی، ما برای اینکه صبر و تحمل و ابزارهای گفتگو رو هم که اشاره بهش کردیم، برای رسیدن به این غمخوارگی و این غمخوارگی رو تسری دادن، اون وقت چه کاری باید کنیم؟
ببینیم هیچی بالاتر از همدلی اثر نداره. یه مثال بزنم. تو بم که اون زلزله اومد، یه مصیبت ملی بود واقعا، پیش اومدی مصیبت انسانی، فکر میکنی اگر یه نفر مثلا آوای ریخته، خانوادش مرده، چقدر غمگین میشه؟ حالا همین فرد میبینه کل شهر اینطوری هست، آیا بهتر از اون تکیه تحمل نمیکنه؟ چرا؟ وقتی همگانی شد. من جواب سوال شما رو کوتاه باید بگم، ولی
سه دقیقه فرصت داریم.
جواب سوال شما در درد مشترک است. که گفتم وقتی تحقیق میکنه محققی، میگه میبینه اونایی که شوک گیرنده هستن میرن جذب شوک گیرنده ها میشن. وقتی سوخت خرمن، همه را سوخت خرمن خواهد. وقتی اینا همه این درد دارن، همه هم استفاده میکنیم ما، شما دردتو میگی، میگی منم مثل تو هم. وقتی میفهمه یکی نیست، دو تاست، چهار تاست، ده تاست، همه اینطوری اصلا آرومتر میشیم ما. درد مشترک، وای به روزی که توی جامعه درد مشترک بمیره، همیشه تماشاچی های خونسا و بیخاصیت مصیبت ها میشن. یعنی دارن کسی رو میکشن، آسیب میزنن، این با موبایل نگاه میگیره و تماشا میکنه و تازه خوشحاله که یه سوشه داره برای طرح خیش که ببین چی آوردم براتون و چه دردناکه.
این روانشناسی، این نوع نگاه به زندگی هم فرصت مفصلی میشه راجبش بحث کرد. اگر تو این پایه آخر تحمل کردن و در واقع راضی کردن نکته‌ای هست بفرمایید. که
در راضی کردن پایش محبت بود، ما باید اینقدر مهرورزی بکنیم، اینقدر جذب بکنیم، پایه رو بسازیم که راضی کردن ارزش داشته باشه. وقتی من تو رو دوست نداشته باشم، تو منو دوست نداشته باشی، برای چی هم دیگه راضی کنیم؟ اونم هم می‌ریزیم. وقتی علاقه، یعنی ریشه همه حل مشکل ها، ریشه تمام خوشبختی عشق است و محبت و دوست داشتن. و برای همینی که خدا وقتی نماز میخونیم زبون باز میکنیم، میگه از رحم و محبت و از مهربونی، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. زندگیمون با بسم الله شروع کنیم، با بسم الله ادامه بدیم، با بسم الله تموم کنیم. یعنی با مهر و محبت پایه خوشبختی عشق.
خیلی متشکرم. تو این مسائلی که اشاره فرمودید و در واقع تاکید بر گفتگو بود، یکی از موضوعاتی که در واقع میشه راجبش بحث کرد، فرایند آشتی کردن و قهر کردن توی دل گفتگو است که انشالله یه فضای مفصل تری میطلب و راجبش بحث میکنیم. اگر نکته پایانی هست بفرمایید. که
من این شیوه های مقابله و شیوه های حل مسئله مشکل ساز رو تفصیل و تشریحش رو جلسه بعد.
سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر ابراهیم میسا. ممنونم از توجه شما به این بخش از برنامه اردیبهشت. امیدوارم که طی فرصت‌هایی که احتمالاً براتون فراهم میشه و روی این موضوعاتی که اشاره کردیم حتما تأملی بفرمایید، ما رو هم از نتیجه کارکرد اون در زندگی روزمره بهره‌مند بکنید، برامون پیامک بدید. و امیدوارم که مجموع گفتگویی که امروز داشتیم ابزارهای مهارتی مناسبی برای امکان گفتگوی بیشتر در دل خانواده رو فراهم بکنم. من هم به سهم خودم و سعی میکنم روی این موارد بیشتر تمرین بکنم که انشالله این موضوعاتی که راجع به صحبت میکنیم جنبه عملیاتی برای خودمون هم پیدا بکنه. و در نهایت این که امشب که شب یلداست، برآمدن خورشید مهر بر آسمان ایران است، امیدوارم که به تعبیری که پیشینیان ما به کار میبردن، ایامی رو که قرار است بشینیم در بلندترین شب سال با هم به گفتگو بنشینیم، توام با شادی و آرامش و امید باشه. تا فرصت دیگری که انشالله پیش روی شما عرض ادب داشته باشم، در پناه خدا باشید. سپاسگزارم.